و دارن تبلیغ میکنن. این نشان از اقتدار ماست که اونا رو میترسونه. این اقتدار جمهوری اسلامی هستش، این یک تازه ما هستش. الان ما الان قدرت اقتصادی و اجتماعی سیاسی ما فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی ماست. ما الان قدرت اقتصادیمون، اقتصادی اجتماعی فرهنگی ما تو جلگه سند و هند رفته، ما تو سرزمین‌های فارابی رفتیم، اقتدار جمهوری اسلامی رو ما تا هند رفتیم، ما تا یمن، تا باب المندب. ببین اینا قدرت و اقتدار جمهوری اسلامیه. اون چیزی که اینا رو ترسونده، الان اینا رو متحد کرده، به عبارتی هم صداشون کرده، همین به اصطلاح اقتدار مثال زدنی جمهوری اسلامیه که از این اینا واهمه دارن. ترس اینا از مسائل هستی نیست، به قول فرمایش رهبر اینا بهانه است. الان اگر بحث مسائل هستی دارن مطرح میکنن، بعد از اون یه گام دیگه میان جلو، بحث موشک رو مطرح میکنن، بعد از اون میان رو تسلیحات نظامی ما بحث میکنن. اینا هدفشون چیزی دیگه ای، هدف اینا مهار جمهوری اسلامیه که از مرزهای جغرافی سیاسی خودش فراتر نره. بارها به کنایه‌ام تو تفسیر خیلی از سیاستمداراشون این مطالب مطرح شده. حتی اخیرا تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طرفداراشون تو جبهه گیری ها داشتن اینا رو مطرح میکردن، میگفتن بس مسئله هستی ایران نیست، بس مسئله قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی که اینا رو ترسونده. آمریکا توی 200 سال گذشته آقای دکتر توی هیچ جنگ شکست نخورد، حتی تو ویتنام هم که اینا میگن آقا
پیروز نشد
جان،
پیروز نشد.
نه ببینید، تنها جایی که پیروز نشد سوریه است. تو همه جنگ ها میگفت ما پیروز شدیم، حتی توی ویتنام هم که اون به اصطلاح قائله پیش اومد، اینا معتقد بر این بودن که آمریکایی‌ها میگفتن نه ما اونجا پیروز نشدیم، ولی بعدن هیئت حاکمی که اومد توی ویتنام نشون داد که آمریکایی‌ها واقعا اونجا هم پیروز شدن. تنها جایی که پیروز نشدن تو همین منطقه غرب آسیا است. ببینید داغ این پیروزی بر دل اینها موند، علارغم 7 تریلیون دلار هزینه‌ای که آقای ترامپ بارا و بارا به سر این افراد میکوبید.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میهمان تلفنی ما هست و ببینیم که نظر مجلسی ها درباره بحث مذاکرات چیست. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عسکری، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هموطنان ارجمند سلام عرض میکنم، به همکاران شما هم خدا قوت میگم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، بحث مذاکرات مطرحه، خب تا چند روز دیگه آقای بایدن بر سر کار میشینه و اینکه آیا الان وقت خوبی هست برای مذاکره، اصلا ما بعد سر چی مذاکره بکنیم و نظر مجلس رو میخواستم بدونم که چیست. و بعضی میگن که اصلا الان ما با چه دست پوری میخواییم بریم به سمت مذاکرات و مذاکرات بدون پشوانه میتونه تحقیرآمیز باشه برای ایران.
خب شما حتما توجه دارید و شنوندگان بسیار هوشمند ما که ما چندین سال مذاکره کردیم. یکی از در واقع نکاتی که برخی از دولت مردان ما بر اون تمرکز داشتن و اصرار داشتن این بود که اگر ما مذاکره بکنیم میتونیم در واقع منافع بیشتری رو برای ملت ایران حاصل بکنیم، و شما دیدید که در طول چند سال، چندین دوره و در سطوح مختلف مذاکرات صورت گرفت، تبدیل شد به یک سند بین المللی، اما بعداً به سه بخش افراد عضو این سند تقسیم شدن. یکی جمهوری اسلامی ایران که به تنهایی تعهداتش رو نقدن انجام داده بود، یکی کشورهای اروپایی که دائما میگفتن که ما به صورت نسیه با شما حساب میکنیم، صبر کنید، و یکی هم آمریکایی‌هایی که خارج شدن و در واقع ناکارآمدی مذاکره حتی در سطوح خیلی مهم رو در واقع در عمل به اثبات رسوندن. به عبارت دیگه من میخوام عرض بکنم که کدوم مذاکره، مذاکرات که انجام شده، الان ماحصل اون مذاکرات بر زمین مونده و الان یک مطالبه وجود داره. به جای این که ما تمرکز بکنیم بر مذاکره، باید تمرکز داشته باشیم بر بحث مطالبه اونچه که اونها باید عمل میکردن و عمل نکردن و مطالبه از کسانی که میگفتن با مذاکره ما میتونیم نتایج خیلی خوبی ایجاد بکنیم و بعد حالا به دلایل مختلف اونها هم اگرچه دلشون میخواست که کارهایی انجام بدن، اما نشون داده شد که برخی از حرفا بیشتر رویا پردازی بود تا واقعیت در صحنه. حالا من همین چند ثانیه قبل به در واقع جمع برنامه شما پیوستم، نمیدونم که در چه رابطه ای صحبت کردید، ولی این که الان ما مجموعه ای از مذاکرات رو انجام دادیم و دستمون به نوعی خالی تر از قبل هست در این که طرف مقابل ما قبلا میگفت که ما چیزی رو در اختیار شما قرار میدیم، الان اونها انکار میکنن یا از زیر تعهداتشون در واقع شانه خالی میکنن. اما در روزهای اخیر، همین یکی دو سه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی یک طرح راهبردی رو ارائه کرد برای پایان دادن به تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران، که این در پس از واقعه ترور شهید فخری زاده در ظرف یک هفته گزینه روی میز ما بود و به سرعت اون رو با فوریت تصویب کردیم. شورای محترم نگهبان تایید کرد و دو ماه به طرف اروپایی خودمون، به طرف برجام، فرصت دادیم که به تعهداتش عمل کنه. اگر عمل نکنه، اینجا مجدد دست دولت رو پر کردیم، به این معنا که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو خاتمه خواهیم داد و عزت و شرف ملت ایران رو ازش حفاظت میکنیم.
البته آقای دکتر، امروز یه مصاحبه از آقای دکتر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، منتشر شد و ایشون انتقاد کردن به این مصوبه و گفته بودن که مثلا میگن که 1000 تا سانتریفیوژ IR6 بسازید. خب ما این توانایی داریم، میسازیم، اما نگفتن که پولشو کی میده. این یه نقص جدی قانونه.
نه، اون در واقع صحبت آقای صالحی ناظر بر این هست که الان که قانون داریم، دولت محترم باید پیشبینی های لازم برای اجرای قانون رو بکنه. حرف قابل توجهی است به نظر ما هم در مجلس، و الان فرصتی است که باید در بودجه سال آینده نیازهای سازمان انرژی هسته‌ای کشور رو ببینیم.
آخه خب این قانون قراره که در سال 99 اجرای بشه دیگه، تا دو ماه دیگه.
بله، از منابع خودشون، چون ما
سر آقای صالحی انتقادی کرده اینی که تو قانون پیشبینی نکردن که پولش از کجا بیارن.
ببینید، اینها راه داره، راهکارهایی داره. ما در کمیسیون با عزیزانمون در سازمان انرژی هسته‌ای، در موقعی که می‌خواستیم این طرح دو فوریتی رو بیاریم و قبلش در قالب یک فوریتی صحبت کردیم. ببینید الان
سازمان پس یعنی صحبت شده با سازمان انرژی اتمی؟
ببینید، عرض می‌کنم، سازمان انرژی هسته‌ای همین الان منابعی رو داره تولید می‌کنه، خلق ثروت داره می‌کنه. ما الان برق در واقع هسته ای که داریم تولید میکنیم، این خودش یک سرمایه ایست که داره ایجاد میشه. کافیست که ما بیایم در قالب مذاکرات انجام میدیم، همین منابعی که خود سازمان الان داره ایجاد میکنه برای خودش، برای توسعه خودش، برای تحقق کارهای خودش استفاده بکنه. اون انتقادها
چرا آقای صالحی همچین صحبتی رو کردن؟
من فکر میکنم این در واقع صحبت های دکتر صالحی بیش از اون که ناظر به اقدام و عمل کرده مجلس باشه، ناظر به همکارانشون در دولت هست که سازمان
واسه به آقای دکتر من این جمله شون رو بخونم. میگن که پولش از کجا باید بیاد؟ اگر از منابع داخلی باید تامین بشه. اینها یا نمیدانن منابع داخلی ما چقدر است، یا نمیدانن ارزش هر سانتریفیوژ IR6 چقدر است، لذا این یک نقص در قانون است. من نمیدونم چطور میخوان برطرف کنند. ما که نمیتوانیم برویم به مجلس بگوییم پول بده، ما باید به دولت بگوییم پول بده، به سازمان برنامه و بودجه بگوییم پول بده. سازمان برنامه و بودجه هم میگوید که من در سال 99 اصلا منابعی برای این کارهای فوق‌العاده ندیدم، ولذا چون قانون شامل و کاملی نبوده، خودش مانع برای خودش ایجاد کرده.
ببینید، مطلبی که شما آقای عسکری خوندید کاملا مشهوده که انتقاد آقای دکتر صالحی رئیس محترم سازمان انرژی هسته‌ای به مجموعه مدیریت و برنامه ریزی، به مجموعه دولت و این که پول وقتی قرار باشه به جایی داده بشه، این باید در قالب یک لایحه بیاد. ما الان تمام قد حمایت میکنیم از سازمان انرژی هسته‌ای، کمک میکنیم در بودجه سال 1400 حتما منابعی که مورد نیازشون هست رو تلاش میکنیم، پیگیری میکنیم. در این بازه زمانی سال 1399 هم انتظار میره که هم منابع درونی سازمان به کار گرفته بشه، هم دولت اگر که الان لازم هست در قالب لایحه با مجلس صحبت بکنه. ببینید نکته ای که الان هست اینه که واقعا دولت محترم، مخصوصا شخص آقای رئیس جمهور، از ظرفیت موجود مجلس طوری که شایسته بوده استفاده نکرده. تا الان آقای رئیس جمهور به نوعی در مجلس نیومدن، با نمایندگان رو در رو صحبت نکردن، حضور پیدا نکردن، لایحه اگر نیاز داشتن نفرستن. ببینید بالاخره ما دو قوه مجزا هستیم، مجلس برادر بزرگتر قوه مجریه، نیازهاش رو باید بیاد مطرح بکنه با مجلس. خب وقتی مذاکره نمی کنن، صحبت نمی کنن، فرمایش رهبری رو چند روز قبل شنیدید، وقتی میشه با خارجی ها مذاکره کرد، دولت مدعی مذاکره است با برادران خودشون در مجلس.
واقعا یک سوال ها، چون مخصوصا حالا تو بحث همین مصوبه اخیر مجلس ببینید، خب همین ابهاماتی که الان هست، مثلا دولتی ها میگن که آقا خب این بودجهش از کجا، مثلا آقای صالحی الان که میاد میگه بودجهش از کجا تامین بشه، من فکر میکنم همون موقع که باید قانون تصویب میشد رو اینا بحث میکردن. فکر نمیکنه این چند صدایی ها
آیت داری یه لحظه اجازه بفرمایید. ببینید در موقع تصویب قانون ما با برادرانمون در مجموعه های مختلف دولتی صحبت کردیم، به توافقاتی رسیدیم، از قبلش هم چند ماه بود داشتیم رایزنی میکردیم این نکته، و بعد نماینده دولت در درون مجلس صحبت کرد، نظرش رو گفت، بند به بند که پیش میرفتیم نظر نماینده دولت رو هم میگرفتیم، حالا ممکن بود مخالف باشه موافق باشه، ولی نظرشون رو دادن در مجلس.
پس نظر رو دادن.
بله بله نظراتشون رو دادن. بعد در نهایت تصمیم گیری وقتی که میشه، یعنی کمیسیون مربوطه نظرش رو داده، دولت نظرش رو داده، مجلس حاصل جمع اینها رو اینجور تصمیم گرفته. قانون اساسی میگه تصمیم گیرنده برای قانون مجلس شورای اسلامی است، مجری این قانون دولته. وقتی که شورای محترم نگهبان قانونی رو تصویب میکنه، دولت اختیار اجرا نداره، دولت الزام، تکلیف و ضرورت اجرا داره. حالا ممکنه دولت در مسیر اجرا بگه من فلان مانع رو دارم، اشکالی نداره، ما برادران اونها هستیم در مجلس، منتظریم الان ما خاص لایحه‌ای از سوی آقای رئیس جمهور تقدیم مجلس بشه، ولی این اتفاق نیفتاده. حالا ممکنه یک نفری بگه خب شما به عنوان مجلس پیش قدم بشید، گفتیم که قانون رو الان تکلیف کردیم، اما اگر جایی دولت نیازی داره نیازش رو با ما مطرح بکنه. راه هم مشخصه، مصاحبه نیست بلکه ارائه لایحه است، اینها رو قانون اساسی مشخص کرده. پس بنابراین من میخوام از اینجا جمع‌بندی بکنم، مجلس شورای اسلامی برای عزت و برای منافع ملت ایران بیش از همه چیز دلسوزانه داره تلاش میکنه. اون قانونی هم که گذاشتیم در همین راستاست، مذاکره برای این که این مذاکرات کش پیدا بکنه، یه سال، دو سال، چهار سال، شش سال، هفت سال، چیش ما مونده به پایان دولت هنوزم بگیم میخوایم مذاکره بکنیم، این یعنی در واقع نادیده گرفتن فرصتها، فرصتسوزیها. جلوی فرصتسوزیها رو مجلس 11 گرفته، باز هم خواهد گرفت.
درسته آی دکتر مقتدایی،
نکته آخر من توی این مبحث اینه که ما الان باید بریم به دنبال خونسا کردن.
همینو میخواستم بپرسم آقای دکتر. ببینید رهبر انقلاب فرمودن که بحث خونساسازی تحریم ها، الان خب یه بحثی که الان تو جامعه داره، خب یه خط رسانه‌ای هم داره پیگیری میکنه، اینه که آقا ما باید بریم مذاکره و وقتی مذاکره بکنیم همه مشکلات ما حل خواهد شد. اما از طرف مقابل، بله ما الان طرف مقابل رو که میبینیم، حالا ما تو حین مباحثم دوستان مهمانان اشاره کردن، اونور انقدر مشتاق به مذاکره نیست. شاید خود آقای بایدن بگه که مثلا من میخوام مذاکره بکنم، اما اطرافیان آقای بایدن و اخیرا خود ایشون هم گفتن که حالا ایران برگرده، حالا ما باز بریم وارد یک سری مذاکرات بشیم، موضوعات دیگه از قبیل مثلا موشکی رو بیایم مطرح بکنیم. برخی از تحلیلگران دارن میگن و هشدار میدن حتی با آقای بایدن که اصلا وارد مذاکره با ایران نباید بشین، و ایده میگن اصلا مذاکره با ایران الان یک پاشنه آشیل میتونه باشه برای آقای بایدن. بالاخره الان اختلافات داخلی در این کشور زیاده، موضوعات و مشکلاتی که الان خودشون دارن، اگر بخوام با ایران وارد مذاکره بشن، هم جمهوری خواهان و برخی از دموکرات ها که از اول مخالف برجام بودن، اونا سر ناسازگاری با آقای بایدن میذارن. یعنی اینقدر اونورم راحت نیست که مثلا اونا بیان مذاکره، اما ما اینجا خیلی راحت میگیم آقا بریم مذاکره بکنیم و تمومش کنیم.
موضوعاتی که شما دارید مطرح میکنید یه وقت هست مثلا 6 سال قبل یکی مطرح میکرد، یه وقت الان بعد از 6 سال 7 سال مذاکره. ببینید داستان مثل اینه که یه نفر بگه آقا طرف مقابل شما فریبکاره، بعد طرف بگه خب منم دوست دارم که اسیر فریبکاری بشم. این که در واقع خنده آور هست، شما هم خندید. بنابراین اون چیزی که الان داریم، ببینید جمهوری اسلامی ایران، درست ما الان موانع و مشکلات خیلی زیادی داریم در داخل، اما بیاید یه مقدار بالاتر نگاه بکنیم. اقتصاد 17 دنیا هستیم، در زمینه‌های مختلف، در های تکنولوژی‌های پیشرفته صاحب حرف هستیم، در همین انرژی هسته‌ای، هوافضا، نانو تکنولوژی،
این داشته‌های خودمون انگار نمی‌بینیم.
بله اینها رو باید ببینیم. یعنی من به عنوان یک فردی که مذاکره کننده هستم یا دیپلمات یک کشور بزرگی با پیشینه تاریخی و تمدنی مثل ایران هستم، مدعی تمدن سازی در دوران معاصر هستم، باید با علم به اینها طرف مقابلم رو. الان ببینید در آمریکا ترامپ با ایران در افتاد و در یک دوره ریاست جمهوری شکست خود رفت، تمام شد دوره ترامپ و چند روز دیگه با خفت باید از کاخ سفید بره بیرون. این نتیجه در افتادن با کشور بزرگی مثل جمهوری اسلامی ایرانه. در منطقه اینا اومدن، در سوریه ادعا داشتن یه هفته ای ده روزه میخوایم فلان کار رو بکنیم، الان چندین سال میگذره نتونستن کار خودشون انجام بدن، دوم و پاشون رو هم در همین منطقه زدیم. البته اونها هم ایزایی اذیت کنندگی دارن، اما بالاخره ما به عنوان یک کشور قدرتمند میتونیم از حقوق خودمون دفاع بکنیم. من خیلی کوتاه میخوام خدمت شما عرض بکنم که امروز اینی که یه عده در کشور بگن با رفتن یک رئیس جمهور در آمریکا، اومدن یک رئیس جمهور، پس همه چیز عوض میشه، این نشون میده که اصلا ساختارهای داخلی آمریکا رو هم نمیشناسن، علاوه بر اینکه ساختارهای داخلی ما رو هم نشناختن. چون بایدن بعضی از موارد تو 50 روز میتونه فقط یه کاری انجام بده، بعد باید بره از کنگره و نمیدونم مجالسی که اونها دارن مجوزهایی رو بگیره، و الا بعد میگه خب اینی که گفتم مثلا فرض بگیرید مجلس ما اجازه نداد. دقت میکنید؟ پس بنابراین این یعنی فریب خوردن ما. ما الان یک تعهدات بین المللی رو پذیرفتیم، عملیاتی کردیم، طرف مقابلمون بعد عهدی کرده، ما هنوز سر حرف ما هستیم. اونا میخوان برگردن به برجام، خیلی خوب برگردن، باید اول به تعهداتشون عمل بکنن، ما رو راضی بکنن، بعد برگردن. این که یه عده ذوق زده میشن در داخل کشور، یا یه عده میخوان فریب بدن مردم رو، افکار عمومی رو عوض بکنن، یا بعضی وقتا چون قبلا نتونستن کاری انجام بدن، امید کاذب دوباره ایجاد بکنن و زمان رو بخرن یا فرافکنی بکنن، بگن فلان دستگاه نذاشت کارمون رو بکنیم، اینها دیگه مسموع نیست. و ملت ایران بسیار رشیده و هوشیار، هوشمند، قدرت خودمون رو نباید دست کم بگیریم. ما میتونیم پس آمریکایی ها بر بیایم. البته این به این معنا نیست که ما نمیخوایم با دنیا مذاکره کنیم. چرا؟ ما با همه دنیا میخوایم مذاکره بکنیم، دنبال این هستیم که بیشترین حدی از آسایش و آرامش رو برای کشورمون ایجاد بکنیم، منتها اینها وقتی ایجاد میشه که دستمون پر باشه و توان دفاع از خودمون داشته باشیم. چیزی که اتفاقا طرفای غربی ما میگن شما اینا رو بذارید کنار، خیلی در واقع فکر میکنن که با آدمهایی طرفن که اون آدمها عمق موضوعات رو نمیدونن. ما به نظرم میرسه باید در یک فضای کاملا منطقی از منافع خودمون دفاع بکنیم. دوستان خیلی خوبی هم در دنیا داریم، 15 کشور همسایه ما هستن، اقتصاد 17 دنیا هستیم، میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. البته باید بخشی از مدیریت ناکارآمد در کشور رو به کارشون خاتمه بدیم که این در پای صندوق‌های رأی انشالله در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.
انشالله بحث انتخاباتی هم شد آقای دکتر.
حالا بالاخره دیگه داریم نزدیک میشیم، باید ملت هوشیار باشن و کسانی که طرح و برنامه‌های دقیق دارن و کسانی که به دنبال حراست از منافع ملت هستن باید فرصت پیدا بکنن تا خدمتگذاری بیشتر بکنن. ما از همه کسانی هم که زحمت کشیدن تلاش کردن باید حمایت بکنیم، تقدیر بکنیم، تشکر بکنیم. اما واقعیتش اینه که بخشی از گلایه ها الان وجود داره، وقت گلایه کردن نیست.
بله
باید وحدت ما در سه قوه بیش از اینه که هست باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس محترم رئیس
جناب عالی، همه همکارانتون و ملت عزیز، هموطنانی که صحبت های ما رو گوش میکردن، صمیمانه سپاسگزاری میکنم. شب بسیار خوب و آرامی رو هم براشون آرزو من.
متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فرخنده، برای خنثی‌سازی تحریم‌ها چیکار باید بکنیم؟ دقایق آخر برنامه رسیدیم.
من
نکاتی داشتین؟
بله، همین فرمایش حضرت عالی و جناب مقتدایی مطلب بسیار جالب و مبسوطی رو عنایت فرمودن. من فقط میخوام به این کلید واژه فرمایش رهبر معظممون اشاره داشته باشم که ایشون فرمودن کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور و تکیه بر استعدادها و امکانات داخلی است و نه امید بستن به آن طرف مرزها و یا دل بستن به انتخاب فلان شخصیت در فلان جای دنیا. تأکید مقام معظم رهبری درونزایی بود، یعنی ما باید از درون مشکلات خودمون حل کنیم. ما موافق مذاکره هستیم، ولی مذاکره با غربی‌ها نه، مذاکره با آمریکایی‌ها نه، مذاکره با نخبگان کشورمون، با اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورمون. با همینا هست که ما میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. علارغم این فشار حداکثری که الان جناب عسکری شما میبینید تو جامعه ما، حالا آمریکایی‌ها اینقدر تو بوق و کرنا میکنن، ولی به حمد و لطف خدا ما مشکل کمبودی تو بازار نداریم. همه چی به وفور هست. شما اگر بیایید بگید آمریکا یا مادر تحریم‌ها رو برای ما عملیاتی کردن، دیگه اون اوج تحریم‌هاست، دیگه شرکتی نمونده که اینا تحریم نکنن، اسمی نمونده که به گوششون برسه دوبار تحریمش نکرده باشن. ولی اولا ما تو جامعه خودمون الان فشاری رو به اون صورت تو کمبودا نمی‌بینیم که مثلا بگیم آقا فلان چیز تو بازار نیست. الحمدلله همه چی به وفور وجود داره، فقط باید حفظ روحیه بکنیم. نباید از این های هوی دشمن هراس بده راه بدیم. این نوع جنگ روانیه که خودشون هم به این مسئله اشاره دارن.
درسته آقای دکتر، بفرم.
یک نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد این هست که ما باید در حوزه منافع ملی و تعریفمون از منافع ملی به یک وفاقی برسیم، هم بین نخبگان سیاسی هم در جامعه. یعنی افکار عمومی همه باید منافع ملی رو مطالبه کنن. منافع ملی اگر یکسان تلقی بشه فرقی نمی‌کنه چه دولتی با چه روی کردی داشته باشیم، این دولت باید منافع ملی رو پیگیری کنه. حالا ممکنه تاکتیک ها تغییر کنه، همون کاری که آمریکا هم با ما داره انجام میده. یعنی ما آمریکای اوباما رو دیدیم، برجام امضا شد، ولی عملا تحریم ها آنگونه که باید برداشته میشد نشد. ترامپ اومد از برجام خارج شد و احتمالا بایدن هم اگر بخواهد وارد برجام بشه عملا تحریم ها آنگونه که باید برداشته نخواهد شد. و این یک تاکتیکه و یک تغییر بنیادین تلقی نمیشه در سیاست خارجی آمریکا. نکته ای که هست، تحریم هایی که آمریکا وضع میکنه خود آمریکایی ها هم میدونن که اگر برای طولانی مدت یک تحریم رو وضع کنن، بالاخره جامعه ایران اینگونه نیست که دست و پا بسته باشه و خودش رو سازگار میکنه با شرایط تحریمی. به نظر میسته که این یک تاکتیک دیگری هست که آمریکایی‌ها دارن استفاده می‌کنن که بخشی از تحریم‌ها رو بردارند و ما رو شرطی کنن به یک شرایط نبود تحریم و دوباره تحریم‌ها رو وضع کنن. این باعث میشه که مقاومت ما بشکنه. جامعه ما تا الان الحمدلله خوب مقاومت کرده، درست فشارهای زیادی رو هم تحمل کردن، معیشت مردم تحت تأثیر قرار گرفته، اما اگر الان بخواهیم از اهدافمون کوتاه بیایم، جامعه بین‌الملل شرطی میشه و شما این پالس رو به آمریکایی‌ها میدید که اگر فشار رو بیشتر کنن ملت ایران قطعا عقب نشینی میکنه، کما اینکه مثلا برجام رو هم اینگونه تلقی میکنن که ما فشار آوردیم اینها مجبور شدن بیاین پای میز مذاکره و امتیاز بدن. خب به نظر میرسه که در این شرایط ما اصلا نباید این پالس رو به آمریکایی ها بدیم، چون تشدیدها رو مضاعف، این تحریم ها رو مضاعف و تشدید خواهد کرد و دنبال همین راهکارهای ابتکاری و فعالانه باید باشیم. قطعا حوزه اقتصادی اهمیت زیادی داره برای ما و باید جنگ تجاری رو شروع کنیم با آمریکا و ساختار وزارت خارجه باید به این سمت حرکت کنه و تغییر کنه، دولت باید تغییر آرایش بده. به نحوی
دکتر، ما یه به سلام مبحثی هم که اینجا باید بهش اشاره میکردیم در حقیقت همون قطعنامه 2231
بله.
که مبنای مذاکرات ما هست. الان جناب آقای مقتدایی اشاره بسیار زیبایی کردن به این مورد که ما باید مذاکره گر نباشیم، ما مطالبه گریم.
بله.
ما نیستیم زدیم زیر این قطعنامه. این کشورهای غربی هستند، در رأسشون آمریکای جنایتکار که از این پیمان اومد بیرون و در حقیقت این مجموعه رو با چالش مواجه کرد. این مطالبه گری ما هست. الان اروپایی ها به صورت تو همین مذاکرات در حقیقت دنبال نوعی سلطه خاص، همون اسپشیال دونیشه زن که بگن آقا ما داریم قاطعاً و قاطباً این قطعنامه رو پیگیری میکنیم. نه، پیگیری باید از طرف ما باشه، اونا هستن که زدن زیر میز، اونا متاسفانه کانفلیکت به وجود آوردن، تعارض به وجود آوردن. ما رو صداقت و روی حسنیت رفتیم جلو.
بله، به نظر میسه ما با یک جنگ ترکیبی حالا هیبریدی مواجه هستیم که هم فشارها رو در حوزه نظامی ما شاهدیم، هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه سیاسی. و خب به نظر میرسه که ساختارهای ما نباید توجهش رو صرفاً به مسائل سیاسی معطوف کنه و فقط به دنبال مذاکره باشه و از طریق مذاکره بخواد مسئله رو حل کنه. خونسا کردن تحریم ها راه های متعددی داره که ما باید سراغ اونها بریم و از اون طریق فشارها رو کنترل کنیم. خب نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد این هست که آمریکایی ها همونطور که اشاره کردید اگر بخواهند وارد مذاکره مجدد با ایران بشند نباید بدون هزینه این اتفاق بیفته.
یعنی چی مثلا بدون هزینه؟ باید چه اتفاقی بیفته؟
این نکته رو اشاره کردیم که خسارت هایی که بر ما تحمیل شده به خاطر خروج آمریکا از برجام باید به ما داده بشه، یعنی ما باید حداقل اون خسارت ها رو بگیریم و جبران خسارت کنه آمریکا و این که خب تعهد محکمتری باید وجود داشته باشه که آمریکا دوباره از برجام خارج نشه. ما نمیتونیم یک این تجربه تلخ رو نادیده بگیریم که آمریکا از برجام خارج شده دوباره بخواد وارد بشه و باز هم خارج بشه.
ولی ضمانت اجرایی باید چون قضیه باشه، این هم ضمانتی که ضمانت اجرایی بین المللی، نه اینکه مثلا بخوان با یک وعده توخالی و پوچ دوباره ما رو بیارن مثلا حالا این فرض محاله که مجدد ما بریم پای میز مذاکره، ولی هیچ اعتمادی به ایالات متحده آمریکا و قولهایی که میده نیست، چون واقعا الان آقای دکتر ایالات متحده آمریکا و اروپا از عرصه رشنالیسم یا خردگرایی اومدن بیرون. اینا در حقیقت الان دارن کم کم سیاست توسط به زور رو تو دستور کار خودشون قرار میدن، اونم به خاطر اینه که ما مطالبه گر نبودیم و ما باید این داد مطالبه گریمونو ببریم بالا و احقاق حق کنیم و به قول فرمایش شما در راستای جبران خسارت هایی که به ما زدن ما هم از اینا مطالبه گر باشیم و در دریافت خسارت داشته باشیم.
واقع گرایانه هست این تصور، یعنی این درخواست.
نگاه کنید، اگر ما نخواهیم از آمریکا که خسارتش رو جبران کنه و بخوایم بدون اینکه هزینه پرداخت کنه وارد برجام بشه مجددن، ما در موضع ضعف قرار میگیریم و کلن آورده ای هم برای ما نداره، بلکه ضررهای زیادی هم به ما میزنه و ما انگار اینجا یک رویکرد منفعلانه اتخاذ کردیم، در حالی که ما باید فعال باشیم تا بتونیم تحریم ها رو خنثی